شنونده ردپای حادثه از رادیو ایران هستید. در هر برنامه از این مجموعه برنامه ها پرونده ای رو با هم مرور میکنیم و پرونده رو از زوایای مختلف بهش نگاهی میندازیم. در این برنامه پرونده یک قتل هست که مقتول راننده یک خودروست و قاتل هم راننده تاکسی که فکر نمی کردن این درگیری منجر به قتل بشه، اما قتلی رخ داده. جناب سرهنگ سعیدیان، با توجه به شواهدی که در پرونده هست، در لحظه که این درگیری صورت میگیره آیا مردم برای جدا کردن این دو فرد از هم اقدامی نمی کنن؟
شرایط حاکم بر هر صحنه‌ای گویای خود اون واقعیت اون صحنه است. ببین وقتی دو نفر رو میبینن در حین درگیری که یک چاقوی تقریبا قصابی و یک چماقی دست نفر هست، خب اونایی هم که بخوان بیان میانجیکار قطعا دچار صدماتی خواهند شد. خود راننده تاکسی ما دو سه نفر از مسافرینش همراهش بودن و متهمی هم که ما دستگیر شد بعدش اومد اعتراف کرد، به بیان خودش این بود که من اگر چاقو بخوام بیارم پایین احتمالاً یا مسافرین یا حاضرین در صحنه نمیذارن که ما این چاقو فرود بیاریم، ولی خب متاسفانه کسی وارد قضیه نشده.
یعنی ایشون تصورش این بوده که حتما جلوشو میگیرن و به نوعی
خودش
کم نیاره.
بله به قول خودش. ولی خب چیزی که هست اینه که نتیجه کار یک وقوع یک قتلی هست که خودشو به عنوان قاتل پرونده معرفی کرد.
جناب سرهنگ سعیدیان، اگر نکته دیگری هست درباره این پرونده که تا اینجای برنامه گفته نشده و بهش اشاره نشده، خواهش میکنم بفرمایید.
پرونده نکات خاص دیگه ای نداره، فقط من توصیه‌ای که اینجا میتونم داشته باشم اینه که استفاده از سلاح سرد و خصوصا بحث چاقو، هر کسی که دم دستش هست به عواقب این چاقو، این ضرباتی که میخواد وارد کنه باید بیندیشه. خانواده‌ای چشم انتظارن، هم واسه خودش هم واسه کسی که طرف مقابلش هست. الان تو این پرونده خب راننده قاتل ما 4-5 تا فرزند داره، خانوم خونه چشم انتظار، مقتول ما همین شرایط 2 تا فرزند داره، خانوم خونه چشم انتظار، و شرایطی که حاکم شده اینه که وقوع یک قتل، یکی مقتول و دیگری قاتل. این
متاسفانه این روزها خیلی شاهد خشم‌های آنی و بعد هم پشیمانی هستیم. این آمار چگونه است؟
عرض کنم خدمتتون که ما بحث نزاع و درگیری را در دو حالت داریم، یک نزاع‌های آنی و اختلافات قبلی. بحث نزاع‌های آنی، در بحث نزاع و درگیری 9% از جرائمی که منجر به قتل میشن بر اثر نزاع‌های آنی هست، یعنی فرد بلا فاصله اقدام به عملی میکنه که بعدش پشیمونی سودی نداره.
بله.
تو بحث نزاع‌های آنی چیزی که مهم هست اینه که سلاح‌های در دسترس بدون توجه و تفکر به عواقب اون فرد مقابل رو مضروب میکنه. ماهیت این اقدام اینه که غالب افراد بدون قصد و انگیزه قبلی هستن و صرفاً تحت شرایط خاص، وضعیت خاص و زمان اوج عصبانیت منجر به یک تصمیم گیری این چنینی میشه. پرونده‌ای که الان داریم، همچنان که آقای دکتر دالوندم اشاره کردن، نقش خود قربانی در وقوع این قتل هست.
بله.
خب قربانی ما با سر به سر گذاشتن به نوعی و ادامه این درگیری لفظی میپیچه جلوی راننده و موقعی که پیاده میشه یه چوبی از توی صندوق عقب در میاره که باعث تحریک قاتل ما شده تو این صحنه.
بله.
و همین تحریک منجر به قتل شد.
در حضور شما و هیئت منصفه صحبت‌های دکتر حافظ باجغلی روانپزشک رو بشنویم. از منظر یک روانپزشک این قصه چه تعریفی داره؟ خیلی خوش آمدید آقای دکتر باجغلی.
منم خدمت شما خانم آل عباس و همه شنوندگان عزیز و مهمانان خوب برنامه سلام عرض می‌کنم و خیلی خوشحالم که این فرصت رو من دادید که بتونم که در اینجا مشارکت داشته باشم. خب صحبت های جناب سرهنگ سعیدیان برای من خیلی جالب بود، مخصوصا آماری که در مورد قتل ها دادن که اینها یک نزاع آنی بوده و در واقع قاتل و مقتول تو چند دقیقه قبل از این ماجرا اصلا همدیگر رو نمیشناختن. و من فکر میکنم که حتی قتل هایی که به دنبال یک اختلاف مزمن و طولانی مدت هم بوده، اینها اکثرشون با یک انگیزه قتل توام نبوده. یعنی درسته که با هم درگیری داشتن، نزاع داشتن، ولی یک برنامه هدفمند و ساختارمندی که بخواد پله به پله به قتل اون شخص منجر بشه وجود نداشته. و معمولا حتی در نزاهای مزمن و طولانی مدت هم ما با یک لحظه از دست دادن کنترل خشم مواجه میشیم که منجر به قتل میشه. بنابراین مسئله مدیریت خشم واقعا یکی از مسائل خیلی
یعنی
مهم در
خود پیشگیر. این مسئله کنترل خشم، مدیریت بحران در لحظه، چیزی هست که افراد باید کسب بکنن در زندگی اجتماعی.
دقیقاً یکی از مهارت‌های زندگیه که من فکر می‌کنم که یکی از متولیانی که میتونه این امر رو بر عهده بگیره آموزش پرورش هست و این رو از کودکی از زمان مدرسه به بچه‌ها آموزش بدن و این رو جزء یکی از آموزش‌های مهارت‌های زندگی که هر کسی موظف باشه یاد بگیره باید قرار بده.
دکتر باجغلی، ما در مرور این پرونده میبینیم که قاتل اصلا به قول شما و همینطور جناب سرهنگ سعیدیان با هیچ پیش‌زمینه قبلی وارد این داستان نشده.
بله.
اما یه اتفاقی که میفته و برای خیلی از ماها تو خیلی از صحنه‌های زندگیمون شاید رخ داده این هست که میخوایم یک رفتاری بکنیم که جلوی بقیه کم نیاریم. توهینی میشنویم و بلافاصله میخوایم جواب اون توهین رو بدیم و خشمگین هم میشیم. در چنین شرایطی واقعا چه اتفاقی برای افراد میفته؟ چطور باید موقعیت رو شناسایی بکنیم تا دوچار سوانح بعدی نشیم؟
من فکر میکنم که جواب سوال شما رو تا حد زیادی باید به زمینه‌های فرهنگی مربوط بدونیم و مسائل فرهنگسازی خیلی نقش دارن. ببینید، ما یک تجربه هیجانی داریم و یک ابراز هیجان داریم و همه ما باید یاد بگیریم که بین این دوتا فاصله است. یعنی وقتی که من هیجانی رو تجربه میکنم بنا به سرشتم، بنا به غریزم، به هیچ عنوان معنیش این نیست که این هیجان رو موظفم که ابرازش بکنم. و خب بخشیش مربوط به فرهنگ، قوانین نانوشته‌ای که ما همه ما داریم که یک هیجان رو ابراز بکنیم یا نه. مثلا فرض کنید که در جامعه ما هیجان غم رو فرهنگ بیشتر به خانم‌ها اجازه میده که ابراز بکنه. یعنی اگه که فرض کنید یه خبر بد به یه خانومی داده بشه، حتی اگه محل کارش هم باشه، خیلی راحت‌تر میتونه که این هیجان غمش رو ابراز بکنه، جلوی مردم گرگه بکنه. خب مردها این اجازه رو از نظر فرهنگی ندارن. یعنی یک مرد حتی بدترین خبر رو هم بهش داده بشه، معمولا تا اونجا که بتونه کنترل میکنه هیجان غمش رو. ولی در مورد خشم برعکسه. معمولا خانم ها هیجان خشم رو بیشتر کنترل میکنن و مردها بیشتر به خودشون اجازه میدن که در جامعه هیجان خشم رو بیان بکنن. و خب اینها مسائلیه که واقعا نیاز به فرهنگ سازی داره و این رو به مردم آموزش بدن که تجربه هیجان واقعا با ابرازش مترادف نیست و ما به عنوان انسان های متمدن باید یاد بگیریم که هیجان هامون رو خیلی وقتا میتونیم کنترل بکنیم. ما توی روانپزشکی یه دیدگاه انسانی تری به مسائل داریم و معمولا برخلاف دیدگاه قضایی که یک نفر رو قربانی میدونه و یک نفر رو متخاصم یا متهاجم، در دیدگاه روانپزشکی ما معمولا سعی میکنیم یک همدلی بیشتری با آدم ها داشته باشیم و معمولا هر دوشون رو قربانی میدونیم. یعنی من وقتی که داستان غم انگیز این پرونده رو شنیدم، واقعا برای هر دوشون همدردی کردم و فکر میکنم هر دوشون به یک شکلی قربانی هستن. هم قاتل به یک شکلی قربانیه و در واقع قربانی اون خشمش، خشم کنترل نشدهش، احتمالاً مسائل روانی که داشته، احتمالاً مشکلات اجتماعی و اقتصادی که داشته و نتونسته اون لحظه خشمش رو کنترل بکنه، و خب هم اون مقتولی که به هر حال درگیر این ماجرا شده و جونش رو از دست داده. در مورد مسئله خشم، خیلی پیشینه اون فرد مهمه. یعنی ما یک سری از خشمهایی رو که میبینیم توی مراجعینمون بیشتر مربوط به اختلالات خلقی هست. خب اون چیزی که در اصطلاح قضایی به جنون ادواری ازش یاد میشه، یا اختلال دو قطبی، که اینها کسانی هستن که در یک دوره زمانی قابل توجهی کنترل خشمشون رو از دست میدن، خیلی پرخاشگر میشن، نیاز به خوابشون کم میشه، خیلی پر انرژی میشن، پر حرف میشن، ممکنه که ولخرجی‌های زیادی بکنن و خب از دیدگاه همه افرادی که در نزدیکانشون هستن مشخصه که این در این بازه زمانی یک اختلال روانی داره و این رو حتما باید خانواده‌ها جدی بگیرن به خاطر اینکه احتمال خطر و تبعات و پیامدهای منفی خیلی زیاد است. ولی همیشه هم اینجوری نیست و ما خیلی وقتا با اختلالات رفتاری تکانه‌ای مواجه هستیم. رفتار تکانه‌ای یعنی این که شما زندگی عادیتون رو دارید، خیلی به صورت معمول اگه کارمندید سر کارتون میرید، اگه هر شغلی دارید سر کارتون میرید، صبح میرید عصر برمیگردید، روابط اجتماعی خوبی دارید، ولی یک دفعه در یک شرایطی کنترلتون رو از دست میدید.
در همین شرایطی که شما بهش اشاره میکنید فرد باید چی کار بکنه؟
خب اینها تمام چیزاییه که به مهارت‌های کنترل خشم بستگی داره و در درجه اول که همونطور که جناب سعیدیان فرمودن وسایل خطرناک در کنارش نباشه، یعنی باید کسی که این سابقه رو در خودش داره و میدونه که احتمال رفتارهای پیش‌بینی نشده داره باید مطمئن باشه که وسایل خطرناک در اطرافش نیست. مثلا فرض کنید که ما الان آمار قتل رو ببینید، قتل‌های خانگی بیشترین جایی که بیشترین اتاقی که درش قتل انجام میشه آشپزخونه است به خاطر اینکه پر از چاقو و وسایل تیزه. این نشون دهنده اینه که ما انسان‌ها ضعیف‌تر از اون چیزی هستیم که فکرش رو می‌کنیم و اگه که شرایطش برامون مهیا باشه ممکنه دست به اقدام خطرناکی بزنیم و اگه شرایطشون زمان نباشه این کارو نمی‌کنن.
آقای دکتر باجوقی، من ابتدای برنامه عرض کردم اصلا هدف ما از ایجاد یک چنین فضایی و ارائه برنامه ردپای حادثه همین هست که بپذیریم همه ما در مواقع مشابه ممکنه واکنش‌های اینچنینی داشته باشیم.
ببینید این خشم جابجا شده خیلی پدیده شایعه و برای همه ما میتونه اتفاق بیفته. فرض کنید مثلا در نظر بگیرید پدری که سر کارش فرض کنید با رئیس ادارش دچار مشکل میشه و نمیتونه که خشمش رو به رئیس اداره که موافقشه ابراز بکنه، میاد خونه و مثلا فرض کنید که فرزندش رو کتک میزنه یا با همسرش بد اخلاقی میکنه. این خشم جابجا شده چیزیه که من فکر میکنم همه ما باید بهش آگاه باشیم و بدونیم که خیلی جاها داریم خشممون رو به منبع غیر منطقی یا غیر مستقیم داریم ابراز.
متشکرم آقای نقیزه دست شما، سپاسگزارم. متشکرم از حضورتون در برنامه امروز. با جمله پایانی شما که یک روانپزشک هستید و مخاطبتون الان مردم هستن و مطمئنم که ذهن‌های زیادی درگیر این پرونده شده که ما از طریق 3900 بعداً قضاوت اونها رو هم خواهیم دید، حرف پایانی از زبان شما با مخاطبان ردپای حادثه بفرمایید دکتر باجوقی.
من فکر میکنم که اگه بخوام یک جمله رو به عنوان جمع‌بندی بگم اینه که مردم سعی بکنن که قضاوت نکنن یا حداقل در قضاوتشون خیلی سرعت به خرج ندن. خیلی وقتا شرایطی رو که ما از بیرون میشنویم یا تیتر یک روزنامه میشه یا در واقع داستان جنایی رو که میشنویم به ظاهر مشخصه که قربانی کیه و متخاصم کیه، در صورتی که وقتی که شرایطشون رو در نظر بگیریم و وارد داستان زندگیشون بشیم میبینیم که این اتفاق برای هر کسی از ما میتونست بیفته و همه ما ایمن نیستیم و مسئول نیستیم از اینکه یه موقعی نتونیم کنترل خشم رو داشته باشیم. بنابراین توصیه من اینه که همه ما باید که مهارت هامون رو بالا ببریم و هیچ کس استثنا نیست که تا اونجا که میتونیم خشممون رو کنترل.
متشکرم از حضورتون در برنامه ردپای حادثه دکتر حافظ باجغلی. و اگر نکته باقی مانده جناب سرهنگ سعیدیان بفرمایید. خواهش میکنم.
چیزی که آقای دکتر به جا بهش اشاره کردن بحث مهارت‌های زندگیه که اگر ما در طول تحصیلمون بتونیم این مهارت‌های زندگی را که تا آخر زندگی ما با اون سر و کار داره بتونیم یاد بگیریم، کنترل خشم رو یاد بگیریم، قدرت نگفتن رو بلد باشیم، از وقوع خیلی از حوادث پیش پا افتاده‌ای که در زندگی روزمره ما باش درگیر هستیم و میتونیم ما یکی از قاتلین یا یکی از مقتولین باشیم که میتونیم با یک مقدار مهارتی که به خرج بدیم، کنترلی که داشته باشیم، میتونیم از این حادثه‌ای که در واسه ما پیشبینی خواهد شد به سرمنزل مقصود برسیم با امید به خدا انشاءالله.
متشکرم از حضور همگی در برنامه ردپای حادثه. با این جمله برنامه رو تمام میکنم. شاید حادثه در کمین هر یک از ما باشه. مراقب خودمون باشیم. خدا نگهدار.
هموطنان مهربانم شبتون بخیر باشه. من سعی میکنم در این فرصتی که دارم تا صبح برنامه‌هایی که قرار محضر شما پخش بشه و شما گوش بکنید رو خدمتون لیستوار بگم، تا اگر که برنامه‌ریزی می‌خوایم بکنید یک برنامه رو بشنوید، برنامه مورد علاقه خودتون رو بدونید که چه ساعتی از رادیو ایران پخش میشه و انشالله که بتونید لذتش رو هم ببرید. این فرصت فرصتی که الان خدمتون قرائت خواهم کرد. بعد از شنیدن خبر در ساعت 23 پارسیگویان رو خواهیم شنید که ساعت 23:05 تقدیم حضور شما میشه، کاریست از گروه فرهنگ و اندیشه رادیو ایران. بیتابان مسیر شب به سحر، راه شب رو مثل همیشه 30 دقیقه بامداد به صورت زنده و مستقیم گوش خواهند کرد. به تهیه کننده وحید بیات که همین الان داخل استودیو حضور پیدا کرده دارم میبینمش و میثم نیکنام هم خواهد اومد. میدونم که همتون راه شب رو هم دوست میدارید. دو 30 دقیقه برنامه فرهنگ مردم، کاری از گروه فرهنگ و اندیشه رادیو ایران، تقدیم حضور شما میشه که امیدوارم بشنوید و ساعت 3 بامداد هم گلبانگ پخش خواهد شد. ساعت 3:31 بشارت‌های باران آغاز میشه و به قرار شاعرانه هم در ساعت 4:32 ختم میشه که سرای سخن رو هم ساعت 5 خواهید شنید. نقب رادیو ایران به زبان فارسی در برنامه‌های قند پارسی و قول و غزل از ساعت 5:30 آغاز میشه. امید دارم که قبل از اینکه به 6 صبح برسیم بتونید برنامه‌های مورد علاقه خودتون رو گوش بکنید. همین حالا هم ساعت 22:48 است و شما دوستان من شنونده موج 90 مگاهرتز هستین رادیو ایران. شب دریست که به روی آرامش گشوده می شود.
نشانه دودایی جوانی خودش ندانی. قمش در نهان خانه ی دل نشینم، قمش در نهان خانه ی دل نشینم، به نازی که لیلی به محمل نشینم، به نازی که لیلی به محمل نشینم، به نازم به بزم محبت که آنجا، به نازم به بزم محبت که آنجا، گدایی و شاهی مقابل نشینند، گدایی و شاهی مقابل نشینند. به دنبال محمل چنان زار و گریم، که از گریم ناقه در گل نشینم، به پاگر خلط خاری آسان برارم، چه سازم به خاری که در دل نشینم، نوایی 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 نوایی، همه با وفایم تو گل بی وفایی. مرن جان دلم رو که این مرغ وحشی، مرن جان دلم رو که این مرغ وحشی، زبامی که برخواست به مشکل نشیند، زبامی که برخواست به مشکل نشیند، نوایی 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 نوایی، همه با وفایت تو گل بی وفایی.
یکی از بزرگترین موهبت‌های که خداوند به ما عطا کرده اصلا فقط و تنها همون موهبت بودنه. همین که هستیم بایستی دیگه یاد بگیریم که چطوری باشیم. گاهی وقتی این تصاویر نگاه میکنم میبینم ایران عزیز ما چقدر جای بکر داره که ما ندیدیم حتی، و این تصاویر کمه و ای کاش بیشتر منتشر بشه تا همه از همه جای ایران با خبر بشن ببینن چه منظره های زیبایی. تو این چند وقتی که من سفرم میرم خیلی اتفاقا میبینم و بیشترم جری شدم که بیشتر برم ببینم، یا حتی نوع فضاهای شهری خاص ایران با توجه به اقلیم هایی که وجود داره و آب و هوایی که وجود داره. الان همین الان داشتیم با سعید هنرمندی تهیه کننده خوب پخش و پویا شریعت پرنگی که صدا بردار پخش هست نگاه میکردیم این سری تصاویر رو که مربوط به بافت زیبا واقعا و قدیمی و در شهر یزد، که این چقدر بافت متفاوتی که اصلا نماینده کلی از تاریخ اون منطقه است، کلی از فرهنگ اون منطقه است. ممنونم سعید هنرمندی که اجازه دادی این رو من بگم به مردم عزیز ایران، و همین بهانه باشه برای دعوت، یک دعوتنامه ای که نه تنها یزد بلکه همه شهر ایران رو بریم ببینیم.
گرم و صمیمی، گرم مثل ایلام، ای شهر من مهد دلیران، آینده باشی مثل ایران. شهر من باز، این شهر خوبان قدیمی، گرم و صمیمی، گرم و صمیمی. این شهر من باز، این شهر خوبان قدیمی، گرم و صمیمی، گرم و صمیمی. بام کویری در علم و دانش بی نظیری، با آن که در دامان کوهی مهد دلیران، آینده باشی مثل ایلام. این شهر من مهد دلیران، آینده باشی مثل ایلام.
دنیا مجموعه ای از صداهاست، کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کن.
گوش من تشنه صدای توست، ایران را بشنوید.